تحقیقاتی که بعدا انجام شده، البته نه توسط جامعه پزشکی بلکه اکثرا همکاران جامعه شناسی که با روی کرده نگاه بحث سلامت به موضوع پرداختن. ولی نقش اون قطعا نقش بسیار پررنگی هست، چرا که ما اگر که بخوایم با نگاه واقعا وسیع طب بومی و نگاهی که حکمای ما به بحث سلامتی و صحت داشتن نگاه بکنیم، نقش پیشگیری خیلی خیلی پررنگتر از نقش درمان بوده. یعنی اونها قبل از اینکه به بحث درمان بپردازن، نگاهشون نگاه بهداشت و رعایت اصولی هست که این اصول خیلی هم با ظرافت بهش اشاره کردن و پایه طب ایرانی و پایه علمی که حکمای ما در موردش بحث میکردن شش اصل ضروری هست که اصلا حیات بشر کاملا وابسته است به این شش اصل که کاملا اشاره میکنن سته ضروریه. حالا جالبه که بدونید که این سته ضروریه فقط شامل مثلا بحث‌های من و جسم من و روح من نیست، از بلینش آب و هواست. یعنی آب و هواست که میتونه نقش تأثیرگذار و تعیین کننده‌ای برای سلامت بشر داشته باشه. دومیش خوردنی ها و آشامیدنی هاست. سومیش حرکت و سکون بدنی یا همون ورزشیه که ما امروزه در موردش صحبت میکنیم. چهارمیش حرکت و سکون نفسانی یا اعراض نفسانی یا همین وضعیت روحی و روانیه که با اسم معنویت و با اسامی از این دست مطرح میشه. پنجمیش بحث خواب و بیداریه و ششمیش بحث دفع مواد زائد و حفظ مواد ضروری بدن. خب پس نگاه کنید که اگر این شش اصل ضروری تأمین بشه، قطعا بشر مبتلا به بیماری نمیشه. ولی وقتی من در هوایی تنفس میکنم که آلودگی بسیار زیادی داره، آبی مینوشم که به نوعی موادی که ممکن است برای سلامتی من ضرر داشته باشه، خدا اینکه عدد در آب شرب من وجود داشته باشه، یا رعایت کردن مسائلی برای بحث استفاده از آب. من مثال میزنم، شما الان روزه هستید و میخواید موقع افطار انشاءالله افطارتون رو باز کنید. اگر خدایی نکرده توی بحث خوردن و آشامیدن از طرفی خود نوع آب این ملاحظات رو به خرج ندید و به خاطر تشنگی که در طول روز و روزداری طولانی داشتید اول آب سرد میل بکنید، قطعا واکنش های شما در بدن شما به هم میریزه و خدا اینا کرده شما اولین علامتی که شاید مشاهده بکنید دردهای استخوانی و احساس ضعف شدید باشه و به مراتب آثار دیگه. پس ببینید نگاه پیشگیری و رعایت بهداشت در طب بومی بسیار بسیار دقیق بهش پرداخته شده و شاید خیلی ها وقتی در موردش صحبت میشه آموزه های دینی به ذهنشون برسه. یعنی اشاره بکنن که چه جالب، خب ما احادیث و روایات زیادی در این خصوص داریم. بله، این آمیختگی آموزه های بهداشتی که در دین ما و در آموزه های دینی ما وجود داره نشان از غنای دین اسلام هستش و اینکه واقعا بسیاری از علوم ما، این که میگن در زمان ظهور در اصل علم اصلی برای بشر روشن میشه و تا اون موقع چه بس با تمام پیشرفت‌های علمی که ما داشتیم و بهش میبالیم مشخص بشه که قطره ای از دریاست و همین گونه هم هست.
بسیار سپاسگزارم.
به نظرم شاید پیشگیری نقش بسیار مهمتری رو از درمان داشته باشه.
ممنونم از شما خانم دکتر. خب یک فاصله از همکارانم میگیریم، مجدد در خدمت شما بزرگواران هستیم.
انگلیس ها متخصص دشمنی انداختن بین گروهان از جمله بین شیعه و سنی در دنیای اسلام. آمریکایی‌ها دارن از تجربه اونا استفاده میکنن. مسئله فلسطین پیش میاد، مسئله مصر پیش میاد، همه بیدار باشن.
ویژه برنامه کارکرد دین در دنیای مدرن.
هم احادیث داریم و هم آیه که وقتی کسی نماز را برپا کرد و زکات داد اون برادر شما هست.
در عراق، در سوریه، این حتی در تونس اینا کاملا الان جریان های سلفی تکفیری افراطی رو به انزوا است.
شنبه تا چهارشنبه ساعت 18:30 در ایام ماه مبارک رمضان.
خب ممنونم که تا این لحظه با ما همراه بودید. در خدمت سرکار خانم دکتر علیلو هستیم. سوال بعدی که از محضرتون داشتم اینه که در حوزه سلامت ما میبینیم که اهل بیت هم اشارات فراوانی داشتن، سخنان زیادی در این حوزه داشتن. میخواستم آیات و روایاتی که در حوزه سلامت هستش رو برای ما و شنوندگان محترم بفرمایید و توضیح بدید در این خصوص.
یه سری ما متونی داریم که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیدن در قالب حدیث و روایت که خیلی واضح هم اشاره میکنن که مثلا اگر این غذا رو بخورید، اگر آب رو با این دما بنوشید، یا مثلا اگر که در خورد و خوراکتون این نکته رو رعایت نکنید دچار این بیماری، این بیماری و این آسیب میشید. یه سری در این حوزه است که خب من فکر میکنم که اگر بخوام که در دسترس ترین منبعی که برای مخاطبین عزیز معرفی بکنم، خودم همین کتاب رو دوست دارم، بارها خوندم، به عنوان یک مرجع هم هست، دم دستم هست، بهش مراجعه میکنم. کتابی که با ادبیات روز و رایج نوشته شده، کتاب مفاتیح الحیات آیت الله جوادی آملی. روایاتی رو اونجا آوردن علامه، نه همه ی روایات رو آورده باشن، ولی روایاتی رو آوردن که درصد ابتلاء زندگی شهری امروزی بیشتره در اون موارد، به اون نکات اشاره کردن. اما یه سری از آیات و روایات داریم که من نمیتونم بگم به شما به طور مستقیم، اومده در راستای سلامتی صحبت کرده، خب ولی با یه چیدمانی. ما وقتی میایم دین رو به عنوان برنامه زندگی تلقی میکنیم، اصولا آدم دیندار عاقله و آدم عاقل دینداره. لزوما همه اونهایی که فکر میکنن عاقلا دیندار نیستن، ولی فردی که در حوزه شریعت وارد شده خودش رو دیندار مینامه، وقتی به مؤلفه های عقلانی مثل این که به اسباب و سبب موجود در عالم توجه بکنه، قاعده و فرمول هر چیزی رو بهش دقت بکنه، طبق قاعده بخوره، طبق قاعده بخوابه، طبق قاعده زندگی بکنه، بسیاری از اون توصیه هایی که در متن دین، حتی در متن اصول فقهی ما اومده، همونها نسخه های سلامتن. فرض بفرمایید خانم دکتر به یه نکته ای اشاره کردن، فرمودن که گاهی بیمار وقتی میاد ما دوست داشتیم که به جای دارو بهش میگفتیم که مثلا حسود نباش، بهش میگفتیم که انقدر متکبر نباش. درسته؟ این همون چیزایی که در دین با عنوان فضائل یا رذایل اخلاقی ازش یاد میشه. آقای دکتر گلسر هم در روانشناسی جدید به این نکته اشاره میکنن که بسیاری از مشکلات و ناخوشنودی های روانی ما وقتی اتفاق میفته، ایشون تحت عنوان تئوری انتخاب این مسئله رو مطرح میکنن و خیلی تأکید میکنن به اینکه انتخاب فرد خیلی مؤثره. و یه جمله عجیبی من در کتاب ایشون خوندم که بسیار سازگار با آموزه‌های دینی در حوزه سلامت. نوشتن که بسیاری از بیمارانی که من داشتم، شاید با شکایت از عارضه قلبی، شاید شکایت از عارضه مثلا روماتوئید، به من مراجعه کردن و من اونها رو متقاعد کردم که شما در برابر این دردی که به شما وارد شده، این ناخوشنودی که متحمل شدید، انتخاب کردید که این بیماری برای شما اتفاق بیفته. ببینید این جمله در نگاه اول خیلی عجیبه که آیا ما بیماری هامون رو انتخاب میکنیم؟ این بیماری ها که میان سراغ ما، ما معمولا باورمون اینه که من بودم، بیماری آمد، عارض بر من شد، من دچار شدم، الان باید درمانش بکنم. ولی آقای گلسر یه نگاه ظریفی در اون نظریه دارن که میگم ما این رو خیلی روش کار کردیم، شاید یک سال و نیم در تطبیق متون رواییمون و دینیمون و قرآنیمون اومدیم با این تئوری کار کردیم، هرچند که تئوری از نظر دینی ما جای ارتقا داره ها، من این تئوری رو نمیگم 100% کامله، اما بله ما انتخاب میکنیم. گاهی بدن ما تحت تاثیر انتخاب‌های هوشمندانه روانی ما که چون از ضمیر ناخودآگاه ما نشأت میگیره، ما نسبت بهش خیلی آگاه بالفعل نیستیم، ما انتخاب میکنیم که بیمار بشیم، ما انتخاب میکنیم که این عارضه برای ما اتفاق بیفته، اما اصل ماجرا همون ناخوشنودی اولیه‌ای بود که برای ما اتفاق افتاده. لذا اگر که از این نگاه بخوایم از این زاویه به ماجرا نگاه بکنیم، تمام متونی که، تمام روایاتی که، تمام آیاتی که ما رو دعوت میکنن به اینکه جای درست بایستیم، نگاه درست به واقعیت داشته باشیم، آدم واقع نگری باشیم، همه اینها نسخه های سلامتن. ما به کرات با افراد صحبت کردیم، فردی که شکایت میکنه از نفر مقابلش، از همسرش، از فرزندش، که میگه این آدم انقدر رفتارش مثلا اینجوری بوده و خلاف میل من بوده و خلاف خواسته های من بوده، اصلا منو بیمار کرده، در اثر ارتباط با این آدم من الان دچار بیماریم. در حالی که وقتی برمیگردیم به آموزه های دینی، ما میبینیم که این آدم نسبت به اون آدم مقابلش جای غلطی وایساده. ایشون فکر میکنه مالک فرزندشه و چون نمیتونه 100% اعمال مالکیت و حاکمیت بکنه، خودش رو ناموفق میدونه، همسرش رو یا فرزندش رو یاغی میدونه، لذا اصلا مریض شده، از اینکه مدام داره با ناکامی و شکست مواجه میشه داره بیمار میشه. در حالی که در حوزه دینی شدیداً بر این که شما امیرالمومنین میفهمن خوشا اون کسی که انقدر به عیوب خودش توجه میکنه که فرصت نداره، که دیگه حواسش نیست به اینکه دیگران چه عیوبی دارن. ببینید چقدر حضرت ما رو ارجاع میدن به خودمون. انقدر که رفتارهای خودمون رو باید واکاوی بکنیم، کمتر باید رفتارهای دیگران رو زیر زن. خود این یه دستورالعمل
کور خود بودن و بینای دیگران بودن.
دقیقاً این یک دستورالعمل در حوزه سلامت روانی، جسمی و روحیه. یعنی یه مقداری ما بی ربطش کردیم. میگم شاید من و همسنفان من کم رنگ به این ماجرا نگاه کردیم و نگفتیم اون چیزایی که باید در این حوزه مطرح میکردیم. لذا این که فرمودید که دین چه توصیه هایی داره یا آیات و روایت چجوریان، بعضیاشون مستقیم ناظر بر بحث سلامت هم بیان میکنن، بعضی ها غیر مستقیم، یعنی بستر سالم زیستن رو فراهم میکنن.
خیلی ممنون از شما سرکار خانم دکتر شیخی. اگر برای حسن ختام برنامه صحبتی دارید در خدمتون هستیم.
خواهش می‌کنم. من فقط خودم استفاده کردم نکته جالبی که در صحبت‌ها همین الان چون برای خودم نتیجه گیری کردم، شاید بد نباشه که بلند بلند به قول فکر بکنیم و نظرم رو اعلام بکنم. نکته‌ای بود که خانم دکتر علیلو بهش اشاره فرمودن و بر اساس آموزه‌های دینی بحث پرداختن به خود و شناخت از خود باز برمیگردیم به همین که ما توی پزشکی و خصوصا توی بحث روان پزشکی نکته بسیار بسیار مهمی داریم و اون شناخت فرد از بیماریش هست. تا وقتی که فردی خودش قبول نکنه که مشکلی داره، ما نمیتونیم واقعا براش پلن درمانی بذاریم و برنامه درمانی رو بهش توصیه بکنیم. یعنی تا وقتی که فرد نسبت به خودش شناخت نداشته باشه، دوباره برمیگردیم به همین که اگر افراد به خودشون بپردازن، نه به پیرامون خودشون، نه به اینکه رفتارهای دیگران رو بیشتر تجزیه تحلیل بکنن، اون وقت هست که میتونن راه درمان و حتی پیشگیری رو در پی بگیرن. من فکر میکنم که بحث بسیار بسیار جالبی میتونه باشه برای اینکه حتی پروژه‌های علمی رو ما داشته باشیم. و یکی از مهمترین نگاه هایی که خود بنده دارم این هستش که ما توی بحث های سلامت محور نیاز به یک خودباوری و شناخت داریم. اگر که مردم ما واقعا مردم سرزمین ما مردم بسیار فهیم و مردمی هستن که ثابت کردن که اگر دانش و آموزش به صورت همزمان و درست شکل بگیره، خودشون میتونن شرایط رو به گونه ای هدایت بکنن که انشاءالله فوق‌العاده و درست باشه و طی این مسیر و رسیدن به این باور درست و نگاه درست، چه به لحاظ نگاه درست دینداری و چه به لحاظ نگاهی که بحث سلامت محور هست و به نوع این هر دو با هم آمیخته هستش، انشاءالله صحت و سلامتی و تندرستی رو برای همگان به ارمغان بیار.
بسیار سپاسگزارم از شما، با شما خداحافظی میکنم، همچنین تشکر میکنم از
درست باشید. خدا
نگهدار. خداحافظ شما. خب تشکر میکنم از مهمانان حاضر در استودیو، جناب آقای دکتر علیرضا داوودی و سرکار خانم دکتر حسنیه علیلو. همچنین سپاسگزارم از شما شنوندگان فهیم رادیو گفتگو که تا این لحظه با ما همراه بودید. به اتفاق سایر همکارانم در این برنامه با شما عزیزان خداحافظی میکنم. التماس دعا و خدا نگهدار.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، همچنان همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو و پیروه صحبت هایی که تا دقایق پیش شنونده بودید از رهبر معظم انقلاب بیانات حضرت آقا رو شنیدیم. شما عزیزان توجه داشته باشید که ما در این فرصتی که داریم از پخش شبکه رادیویی گفتگو چند ارتباط تلفنی داریم با چند تن از صاحب نظران. ابتدا ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای کاظم انباردویی، کارشناس سیاسی و فعال رسانه. آقای انباردویی سلام، عصرتون بخیر، طاعتتون قبول.
مثلا خدمت از عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو از ادب دارم و میتونم که
تاعتون
در این
ماه
مورد قبول درگاه الهی واقع بشه.
خواهش میکنم. آقای انباردویی به عنوان اولین سوال بفرمایید که رهبر انقلاب بیان کردن که از نفوذ ایران در منطقه به شدت ناراضی هستند. این نفوذ مرهون چه کسانی و چه افرادیست و چرا دشمن در برابر نفوذ ایران این گونه برخورد میکنه؟
ببینید، آمریکایی ها دوست دارن ایران مثل زمان قاجار و پهلوی زیر بلیط اونها و زیر پرچم اونها باشه.
بله.
و انقلاب 40 سال ملت ایران و دولت ایران و کشور ایران را زیر بلیط آمریکایی ها و اروپایی ها در آورده. برای ازای اونها به شدت عصبانی هستن از اینکه به اصطلاح ما سیاست مستقل متکی بر بازوهای پرتوان غزوندگان اسلام در ارتش و سپاه و نیروی انتظامی را داشته باشیم. به زمان میبینیم که با نفوذ منطقه‌ای ما مخالفن. اونها برای ما در منطقه خوابهایی دیده بودن با ایجاد داعش و میخواستن تمام امنیت ملی و شرافت ملی و فرهنگی ما رو مورد هجوم قرار بدن. ما میدیدیم در سوریه و عراق داعش چیکار میکرد و اینها میخواستن همین جنایات در قم، مشهد، شیراز و با به تاراج بردن نواحی ملی انجام میده. و آمریکایی‌ها از اینکه سردار سلیمانی و شهدای حرم امنیت ملی کشور را تضمین کردن به شدت ناراحت هستن و مقام معظم رهبری در این فرمایشات روشنگرانشون از اظهاراتی که در وزیر خارجه ما کرده بود اظهار تعجب و تأسف کردن.
متاسفانه
بله، و گفتن اینا حرفای تکرار حرفای خصمانه آمریکاست. خوشبختانه رئیس جمهور گفتن که این حرفا حرفای دولت نیست و تبری جستن از این قضايا. خب این روشن بود که اینها حرفای خصمانه آمریکاست. آمریکایی‌ها از نفوذ و قدرت نیروی قدس به شدت ناراحت هستن. ضربه اونها در عین الاسد در سقوط پهپاد آمریکایی دیدن.
بله.
وقتی نمیتوانن واکنش نظامی داشته باشن، به هر حال از طریق دیپلماسی و از طرق دیگر تهاجم فرهنگی، تهاجم سیاسی با ایران مقابله میکنن. رهبر انقلاب فرمودن که ما نباید دیپلماسی انفعالی داشته باشیم. نیروی قدس دیپلماسی انفعالی وزارت خارجه رو جلوگیری کرد ازش و این همون چیزی است که آمریکایی‌ها ازش به شدت ناراحت هستن و این خطای بزرگی است که ما یه بخش رو در مقابل بخش دیگری قرار بدیم و نکته مهمی که مقام معظم رهبری در این بیانات فرمودن، گفتن که در هیچ جای دنیا وزارت خارجه متکفل و مسئولیت اداره سیاست خارجی نداره. در همه جا به هر حال در یک نهادهای فرادستی و قانونی انجام دادن. در قانون اساسی ما اگر ملاحظه بفرمایید شورای عالی امنیت ملی متکفل امر مسئله سیاست خارجی است و وزیر خارجه یکی از اعضای اون شورا هست، رئیس جمهور هستن، فرمانده های نظامی هستن، به فراخور مسائل امنیتی اعضایی داره و اونجا مسائل پخته پز میشه. چی گفته وزیر خارجه به اصطلاح مطلق الانان در وزارت خارجه سیاست خارجی اداره میکنه؟ اصلا همچین چیزی ما نه در ایران داشتیم قبل از انقلاب داشتیم، نه در بعد از انقلاب، نه در هیچ جای دنیا ما همچین چیزی نداریم. بنابراین واقعا جای تأسف و تأسف داره و تعجب داره که یه همچین اظهاراتی مطرح شده. من امیدوارم جناب آقای ظریف بعد از این اظهار نظر ظریف تجدید نظر کنن در دیدگاه خودشون و بپذیرن که این دیدگاه ها دیدگاه ملت ایران نیست، دیدگاه دولت ایران نیست.
البته آقای انبارلویی عذرخواهی میکنم، با عذرخواهی آقای ظریف کار حل نمیشه متاسفانه. یعنی این اصلا در یک وضعیتی قرار میگیره که اون جایگاه حقوقی آقای ظریف اینه که هر بیان و هر صحبتی داشته باشن به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی منتسب میشه این صحبت، و ایشون باید خیلی بیش از این ملاحظه میکردن که کار به اینجا نکشه و موجب شاد کردن دشمن نباشه و دشمن از همین سخنان متاسفانه استقبال میکنه.
بله این حرف درستیه، ولی که شما باید بدانید ما یه منطقی داریم به نام منطق شهید سلیمانی، مکتب شهید سلیمانی. ایشون همواره اینهایی که حاشیه تولید میکردن از اون عبور میکردن و به دشمن اصلی، دشمن ما آمریکاست، دشمن ما اروپاست که الان ما رو در برجام و در حتی در وین دارن بازی میدن. ما نباید دشمن رو فراموش کنیم. ما باید از این مسئله عبور کنیم، به اضافه این که یکی دو ماه به پایان کار این دولت مانده و آقای ظریف باید به این سوال پاسخ بدن. وقتی رئیس جمهور میگن این مواضع دولت نیست، او باید به توضیح بده که مواضع کدام دولته. یعنی به بیان رهبری اینا تکرار حرفای خصمانه آمریکا چه باید بپذیره. بیا حالا اون بحث برخورد و حقوقیش و فلان یه بحث دیگریه. مردم نسبت به این مسئله واقعا متأثر هستن و واکنش هایی که در فضای مجازی در رسانه ها در رسانه ملی مشاهده شد، این رو واقعا باید مورد توجه قرار بدن و مسئولین بدانن که کشور با خرد جمعی و عقل جمعی اداره میشه. ما اصلا دیکتاتوری نداریم، کسی تو وزارت خارجه میشه بگه اینطوری باید بشه اونطوری نباید بشه. خب شما رفتید همین کاری کردید تو برجام، سرتون به سنگ خورد. به شروط رهبری، به شروط مجلس شورای اسلامی، به شروط شورای امنیت ملی توجه نکردید، اومدید گفتید به اصطلاح تحریم ها لغو شد. ما دیدیم لغو نشد، ما دیدیم که یه دلار شما نمیتونید با این سیستم بانکی جا به جا کنید. و بعد نکته مهم مسئله عصبانیت آمریکا از روابط جمهوری اسلامی با چین و روسیه است. روسیه یک بار در شورای امنیت از حق وتوی خودش برای دفاع از جمهوری اسلامی استفاده کرد. بیمهری وزیر خارجه به روسیه اصلا معقول نیست. الان چین منفذ تنفس ما در تحریم هاست. آمریکایی ها نمیذاره ما نفت بفروشیم، چین با قدرت داره نفت میخره از ما و در مقابل آمریکا میستاده. و متاسفانه همین وزارت خارجه که مدعی است که همه اختیارات ما بدیم، دو سال نیم ما سفیر در چین نداشتیم. چین دو بار باز مصوبات شورای امنیت ملی که پیشنهاد آمریکا بود وتو کرد. ما چطوری بیمهری میکنیم به دو تا کشور دو ابرقدرتی که الان در مقابل آمریکا ایستادن در کنار ما هستن و وزیر خارجه اینطور بهشون بیزی میکنن.
چرا؟
انشالله ما از این قضیه عبور کنیم و یک انتخابات پرشوری برگزار کنیم.
امیدواریم.
و مقاومت و دیپلماسی یک توهم بیش نیست. باید کسانی که میان شرکت میکنن باید برنامه داشته باشن، کارنامه داشته باشن، حرفای قابل قبول برای اداره کشور داشته باشن و امیدواریم که ملت ما با انتخاب درست از این مرحله عبور کنن.
انشالله. خیلی متشکرم جناب آقای انبارلویی. زنده باشید. انشالله موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب آقای کاظم انبارلویی، کارشناس سیاسی و فعال رسانه. شما همراه هستید با بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو. همکنون ساعت 19 و 26 دقیقه است. خب عزیزان، دومین ارتباط تلفنیمون رو هم پیرو صحبت‌ها و بیانات امروز مقام معظم رهبری ارتباط برقرار کردیم با سردار قاسم حبیب‌زاده، معاون سیاسی سازمان بسیج مستضعفین. سردار سلام، عصرتون بخیر، طاعتتون قبول.
سلام جناب آقای اطهری، خدا قوت. البته من سردار نیستم، من قاسم حبیب‌زاده.
او ببخشید آقای قاسم حبیب زاده، من بس چون بس احساس کردم چون شما تو مجموعه سازمان بسیج هستید و تو این جایگاه قاعدتا باید سردار باشید ولی زنده باشید. خب بگذاریم. جناب آقای حبیب زاده، حضرت آقا نیروی قدس رو مانع مؤثر در برابر دیپلماسی منفعل در غرب آسیا دونستند. نیروی قدس چگونه بدین شکل مؤثر ظاهر شده؟ از کجا شروع شد که نیروی قدس اینطوری ظاهر شد و مایه دلگرمی دوستان شد؟
خب ببینید، در منطقه همه جوامعش جوامع مسلمان هستند. ملت‌های مسلمان که سالهای طولانی تحت استثمار و ظلم قدرت‌های سلطه‌گری بودن که از آن طرف دنیا به عبارتی اومدن اینجا حاکم شدن و یه قده سرطانی هم از خودشون به نام رژیم کودک‌کش اسرائیل توی منطقه تحریه کردن که این ظلمشون رو در واقع استمرار ببخشن. نیروی قدس یه الگویی داده به ملت‌های منطقه که جوانای این منطقه به خودباوری رسیدن در مقابله با نظام سلطه. کار خاصی به من یه تعبیری میشه گفتش که نیروی قدس انجام نمیده جز این که یه حس بیداری در جوامع منطقه غرب آسیا و در بین جوانان اونا ایجاد کرده، یه خودباوری رسیدن، یه اعتماد به نفسی رسیدن که میتوانن حق خودشون رو از این نظام سلطه‌گر و احتمالاً دستنشونده هایی که در منطقه دارن رو بگیرن.
بله.
به نظر من عمده کار همین فرهنگ سازی و بیدار سازی جوامع منطقه.
بله. آقای حبیب‌زاده، من یه سوال دیگه هم میتونم بپرسم ازتون؟